الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. راه یافتن به معرفت دو راه داره. این معرفتی که عرض میکنم به دست آوردنش رو قرآن واجب میدونه، واجب عینی، نه کفایی. این معرفت راهی است برای آشنا شدن با حقایق دنیا و آخرت، حقایق موجودات و حقایق وجود انسان. یک راه به دست آوردن معرفت تحصیله که البته این تحصیل برای اکثریت جامعه میسر نیست. جامعه با انواع چرخهای کار و اقتصاد باید بچرخه، دوره به دوره. 20 سال جامعه رو نمیشه برد نجف، قوم، مشهد، اصفهان و بهشون تکلیف کرد که حداقل 15 سال کتابای اصیل اسلامی رو، مخصوصا کتاب‌های معرفتی رو تحصیل کنید. این ممکن نیست. یه راه تحصیل که قرآن مجید یه طرح خیلی زیبایی در سوره توبه داده، خیلی زیبا: ولولا نفر من کل فرقتن طائفتن لیتفقهو فی الدین ولینذرو قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون. که این آیه برای مدیران هیئت‌های دینی ایران دانستنش واجبه. این آیه، حالا میگم وجوبش در چه مرحله‌ایه، بر کارگردونا و نه به عهده شما مردم نیست، به عهده هیئت دارا، حسینی دارا و مسجد داراست که بدونن با این آیه مسئولیتشون بسیار سنگین، بسیار. آیه شریفه میگه چرا از هر جمعیتی، مثلا از تهران، از اصفهان، از تبریز، از مشهد، از عراق، از سیستان و بلوچستان، چرا لولا یعنی چرا، یعنی برای چی معطلین، برای چی حرکت نمی کنی، چرا از هر جمعی یه تعدادی دنبال دین شناسی، آیه اشتباه نشه، لیتفقهوا فی الدین، نبرن فقیه بشن برای این که ازشون تقلید بکنن. چهار تا باید فقیه بشن، مردم مسائل دینشون رو از اونا، از رساله هاشون عمل بکنن. اینجا لیتفقهوا فی الدین میگه چرا از هر قومی تعدادی نمیرن، یعنی کوچ نمی کنن به مناطقی که جای تحصیل علم. لولا نفره، نفره یعنی کوچ کردن، سفر کردن. و لولا نفره من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین، تا دین شناس بشن. این دین شناس 20 سال میکشه، 15 سال میکشه. دین شناس یعنی قرآن شناس و روایت شناس و معارف شناس بشن. لیتفقهوا فی الدین و نمونن تو حوزه ها. وقتی دین شناس شدن، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا، یعنی وقتی دین شناس شدن همه نباید تو حوزه بمونن، بخورن و بخوابن و بمیرن، این حرامه. پول دادن به اینجور عالمای بیکارم حرامه. لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم، بیان و به مردم شهرها هشدار بدن، نه بشارت نه مژده، هشدار بدن که عاقبت زنا، عاقبت ربا، عاقبت ظلم، عاقبت مال مردم خوری، عاقبت پامال کردن حقوق مردم، عاقبت یلم دادن تو اداره و کار یه روزه رو 6 سال عقب انداختن، هشدار بدن که این نوع کارا آخرش یقیناً دوزخ. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، تا این دین شناسان مردم رو از درون خودشون بر علیه گناهانشون بشورانن. خب شما باید یه منبری دعوت بکنید همیشه، حالا 10 تا 5 تا 20 تا منبری در طول سال که مصداق این آیه باشه. اولا دینشناس باشه، ثانیا هشدار دهندگیش هنرمندانه باشه، ثالثا تأثیر سخنرانیش این باشه که مردم رو از درون خودشون بر علیه اشتباهات و گناهانشون بشورانه، که بعد منبر رابطهشون با گناه قطع بشه. و اگه منبر در اسلام این نباشه، مفت گرونه، یعنی خلاف قرآنه. تصمدیران مساجد و جلسات و هیئت ها واجبه بگردن بپرسن مشورت بکنن، عالم دین شناس دعوت بکنن، نه امام دار عبا و قبا که خودشم هیچی دین رو نمیشناسه. بعدم آیه میگه کوچ بکنن برن در مناطق علم دین شناس بشن. و شما مدیران مساجد و هیئات، عمر مردم با کمال سخاوت مردم عمرشونو میدن به شما، 500 نفر میان، 500 نفر یکی یه ساعت گوش میدن، 500 تا 1 ساعت اگر سودی نکنن در دین و در تغییر و در تحول و در عوض شدن، اون آخون 500 ساعت عمره جلسه رو پیغمبر میفرماد قیامت باید وایسه جواب بده چرا هرز داد. شما دعوت کنندگانم باید وایسین جواب بدین چرا دعوت کردین. خیلی آیه عجیب، آیه تقریبا تو مملکت ما تعطیله در مساجد در جلسات الا اندک کم. خب یه راه پیدا کردن معرفت کوچ کردن است و 15 سال 10 سال 20 سال زانو زدن در برابر اساتید واقعی برای دین شناسی یه راه، که این راه و خدا به شما عموم مردم پیشنهاد نمی کنه. چون خدا میدونه اگه یه ملت دوره به دوره بخوان 20 سال برن قم، مشهد، نجف، نمیشه. تمام کارهای مملکت، کارهای مردم، کارهای نونوایی، نجاری، معماری، مهندسی، کشاورزی، صنعت لنگ میشه و خدا هرگز مردم رو به برنامه ای که براشون مشکل سازه، بنبست سازه و در حدشون نیست هدایت نمی کنه مطلقا. این یه راه به دست آوردن. اما راه دوم به دست آوردن معرفت، این مال شماست. خیلی راه ساده ایه، راه آسانیه، هیچم نمیخواد پول بدین خرج بکنید. 4 تا متدین مؤمن بزرگوار با کرامت میان پول میدن، نهار میدن، شام میدن، قن میدن، چایی میدن، سالن رو جارو میکنن، چراغ روشن میکنن، پول آب و برق میدن برای شما. تحصیل معرفت مفتی تموم میشه، مفت. این مال شماست که اگر مسجدی حسینیه‌ای عالم دینشناس و واجد شرایط دعوت کردن، حداقل پیغمبر می‌فرماید در هفته 1 بار واجب شرکت کنی. حداقل یعنی می‌فرماید اگر 1 هفته بر امت من بگذره و نرن و مسائل الهی رو، حلال و حرام رو، معارف رو نیاموزن، قیامت راه عبور آسانی نخواهند داشت. و چیکار کرده پیغمبر امین الاسلام تبرسی در قرن 9 در سبزوار 10 جلد تفسیر قرآن نوشته که اینایی که با شیعه مخالفن و متعصب و حاضر نیستن لای کتابای ما رو وا کنن. این 10 جلدو در مصر دانشگاه الازهر با سرمایه اوقاف مصر چاپ کرد و به تمام بزرگان اهل سنت مصر کتاب و هدیه کرد. اینقدر این کتاب مهم، 10 جلد مجمع البیان، ایشون در جلد اول این حدیث رو نقل کرده که پیغمبر فرمود مردی زنی که برن در یه جلسه دینی، حالا مثل این جلسه و مثل امثال این جلسه که در همه شهرها الان هست، برن و یه مسئله مورد نیاز فقهی، حلال و حرام، کسب و کار، مسائل خانوادگی رو یاد بگیرن، یه دونه ثواب یاد گرفتنش مطابق با 12,000 ختم قرآن که بخونن و نفهمن، ولی ثواب میدن. آدم 10,000 بار از اول تا آخر قرآن رو بخونه عربی، هیچیش هم نفهمه، یه مثقال ثواب میدن با آدم، اما اون یه مسئله که یاد بگیره ثواب 12,000 ختم قرآن به درد خور رو بهش میدن. خب یه کسی که رفته دین شناس شده، اینا رو من همه رو از رو اصول کافی دارم براتون میگم و قرآن، حالا برگشته تهران تو شهر خودم، آقا 20 سال رفتی تحصیل کردی، یه 10 شب بیا منبر، این تحصیلات تو در اختیار مردم مظلوم بذار و دین شناس کن مردم. نه من وقت ندارم، حال ندارم، اصلا خوشم هم نمیاد از اوضاع این مملکت، نمیاد. پیغمبر عاقبت این آدم رو میگه تو اصول کافی که روز قیامت دوزخیان به پروردگار شکایت میکنن خدایا تمین عذابهای رنگارنگ تو، الوان عذاب اینا رو ما دیگه تو جهنم تحمل میکنیم، شکایت نمی کنیم، اما این بوی بسیار بد متعفن کشنده دوزخ رو بردار. پیغمبر میگه این بوی بدن عالم بی عمله، رفته علم رو یاد گرفته بیکار گشته تا مرده، یعنی علمشو به اجرا نیاورده و در زمان نبود پیغمبر و ائمه که امت، پیغمبر میگه در نبود من و در نبود اهل بیت من امت یتیمن، سرپرست یتیمان عالمان ربانی هن. خب و نیم همه یتیم رو رها کردی که حال نداری، نمیتونی، خوشت نمیاد از اوضاع مملکت، خوشت نمیاد، مگه اوضاع مملکت با تو چی کار کرده؟ اوضاع مملکت سوزنش به کاسبا فرو رفته، به تو فرو نرفته که. خیلی روایت عجیبیه، عجیب عالمی که علمشو حبس بکنه قیامت در دوزخ محبوسه و بوی بد بدنش هم کل اهل دوزخو متعزی و ناراحت میکنه. خب این راه دوم کجای قرآنه؟ راه دوم تحصیل معرفت، 1 این آیه است لمن کان له قلب، یه طایفه لمن کان له قلب، یعنی علم رفتن درک کردن. قلب جای درکه. هم قلوبون لا یفقهون بها. ما حالا دقیق نمیدونم این قلبی که پروردگار میفرماید معنیش چیه. ما یه قلبی تو سینه داریم، اما قرآن مجید میگه نقطه درک و فهم قلب، نه عقل. عقل واسطه بین انسان و علوم، عقل علومو که میگیره قلبه که درک میکنه. خدا میدونه این خلقت انسان چه خلقتی، بی خودی نیست که آسمانهای به این با عظمت رو قبل از وجود انسان آفرید، زمین رو آفرید، بحر و بر را آفرید، کشت و زر را آفرید، موجودات زنده را آفرید، حرف نزد، فقط آفرید. همین که اولین انسان را آفرید، برگشت به خودش گفت فتبارک الله احسن الخالقین، تو نیکوترین نظم دهنده بودی که از 60 عنصر که با هم دیگه قاطی کردی انسان ساختی و خجسته باد بر تو این مخلوق و تو نیکوترین تنظیم کنندگان. خالق یعنی نظام دهنده، معنی به وجود آورنده نیستش، بدیعه. به وجود آورنده از فطرت، به وجود فطر از سماد با به وجود آورنده است. خالق به نجار میگن که در و تخته رو اینقدر زیبا جور میکنه یه مبل درست میشه. خالق یعنی سازنده با نظم و با ترتیب و با یه فیزیک معین و روشن. این معنی خالق. چی کار کرد در این خلقت که برگشت به خودش گفت فتبارک الله احسن الخالقین؟ بر این که بدونید چی کار کرده، این مطالبی که حالا یه دونشو امشب میگم اینا تحقیق شده است با انواع ابزارهای علمی و ابزارهای دانش. یه کارش در خلقت انسان برای خوردن معده بهش داده. یه کارش معده، لقمه که میاد پیشش اسید پاشی میکنه. 90 سال این اسید تو این معده است و معدم میلیمتریه، خیلی نازکه. شما یه شیشه اسید رو برده رو فولاد، رو آهن، رو روی، رو مس خالی کن، جلز و ولز فلز در میاد. اما یه شیشه کامل اسید تو معده است 90 سال سوراخ نمیکنه، معده رو نمیسوزونه، نمیخوره، تیکه تیکش نمیکنه، نمیپزتش. به اسید گفته تکلیف تو فقط اینه که به غذا پاشیده بشی، این گردو رو که خورده، این فندق رو که خورده، این پسته رو که خورده، این آبگوشت رو که خورده، این کباب برگی که خورده، این سیب زمینی رو آتیش رو که خورده، اینو به صورت آبگوشت رقیق دراری و کارت که تموم شد بدیش به روده. روده هم بهش میگه کارت که تموم شد، اینا رو همه رو درست شده انجام گرفته بده به کبد به کبد میگه غذایی که بهت داد روده و معده شروع کن به سلول سازی، بفرست به جای سلولای مرده. و به کبد میگه اگه دست یکی زخم شد 250 تا سلولش تو زخم نابود شد، برای اصلاح زخم تو 250 تا سلول بفرست. یعنی تمام وجود ما شعور محضه. کبد شعور داره، کلیه شعور داره، پوست شعور داره. اینو دیگه دانشمندان نمیگن، این حرف قرآنه. حرف قرآن در سوره اسراء، ان من شیئن الا یسبحو به حمده، چیزی در این عالم نیست که من خدا رو هم تسبیح میگه هم حمد میگه. حتی پیغمبر میگه لباسایی که تنتونه نذارید زیاد چرک بشه، چون تمام لباساتون تسبیح میگن، حمد میکنن خدا رو. خب اینو قرآن میگه، ولی حالا دانشمندان بهش رسیدن. اما اسید معده، این غذاهای سفت و این کباب برگا رو، این خربوزه رو، این هندونه رو، این خیار و کدو رو باید به صورت آبگوشت رقیق درارن. یک کاری دیگه هم به عهده اسیده که اگه بنده من تو لقمش یه استخون نازک ماهی یا یه استخون نازک گوشت قلم نفهمید با لقمه اومد پایین، اینو نگرش تا یه گوشه ردش نکن، چون اگه بذاری همینجوری بره هم روده رو خراش میده، هم روده کوچیک رو خراش میده، هم معده رو خراش میده. تو غذا تو هضم کن، این استخون نازک ماهی یا قلم گوشت رو یه جا نگهدار. چی کارش کن؟ حالا که دیگه کاری نداری، چیزی این استخون رو اسید بپاش، از بین ببرش. اینا در علم ثابت شده با ثابت. آقای احمدان اون دوتا آقازاده رو لطف کن تذکر بده پیش پدرشون بشینن، دارن گرگن به هوا میکنن اینجا. این نازکی استخوان ماهی یا قلم رو پرچش، وقتی پرت شد مواظب باش استخون از تو وارد روده نشه. اینو با باقی مونده غذا با چربی و غیر چربی بپوشونش، یعنی یه روکش به این استخون بده که استخون نرم باشه با این روکش، بعد بدش بیرون و از مخرج بندازش تو توالت. این یه کار روده است. من تحقیقاتی که داشتم، چون من خیلی کتابای خارجی و داخلی ها رو خوندم، یه معده ما آزمایشگاهیست که 1,000,000 کار از دستش برمی. اینا به ما معرفت میده یا نه؟ اینا به ما خداشناسی یاد میده یا نه؟ یه دی برن دینشناس بشن، برگردن برن تو مردم، با مردم علمشونو بخل نکنن، بر مردمم لازمه یه همچین عالمی برگشت دورشو بگیرن، برن گوش بدن به سخنانش. لمن کان له قلب عالم، اما شما او علق السمع و هو شهید، او بره علم بیاره شما هم گوشتون رو بدید به این علم. چقدر جالب میگه امیرالمؤمنین درباره پاکان عالم، وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم، پاکان عالم گوششونو وقف کردن. وقفو که هممون میدونیم چیه، وقف کردن برای دانش مفید، نه برای دریوری، وقف دانش مفید. وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم. من شما خود امیرالمؤمنین رو ببینید در خرج کردن علم، مدینه، مسیر، مکه، کوفه، تو جنگ نهروان، تو جنگ صفین، تو جنگ جمل، رو زین اسب، رو سنگ، رو تخته، رو منبر، تا نفس داشت علمشو خرج کرد. البته 25 سال زبانشو حبس کردن، بالاترین جنایتو به بشریت کرد، سقیفه، بالاترین. من خدایا از باب شکر نعمتت میگم، فقط من میدونی اهل سخن گفتن در حق خودم نبودم اصلا، خدایا دست تو بود، قلم تو بود، قدرت تو بود. من 1150 جلد کتاب در 90% مسائل الهی نوشتم که اگه بیرانجه بدنه حسینیه رو پر میکنه. امیرالمؤمنین که دنبال کردم ببینم بعد اون 25 سال علمشو چقدر خرج کرده، چقدر. و من تو این نوشته های خودم به این نتیجه رسیدم که گناهی در عالم هستی تا الان و از الان تا قیامت سنگین‌تر، پرضررتر، پرخطرتر، جهنمی سازتر از گناه سقیفه نبوده، یقینا. اونم امرو تشکیل شد، هنوز جنازه پیغمبر رو زمین بودن و دفنش نکرده بودن. لات و لوتای مدینه و منافقین به اشاره مسیحی‌ها و یهودی‌های مدینه اومدن شاه ساختن، بعدش هم یه شاه دیگه، بعدش هم یه شاه دیگه. نوبت امیرالمؤمنین که شد رو منبر گفت جامعه ای رو به من دادن که 3 نفر قبل از من کل جامعه رو به جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر برگردوندن. بل من چجوری این جامعه رو اصلاح کنم؟ خارجیان با علی نجنگیدن، یه بار مسلمونا اومدن در جنگ جمل، یه بارم اومدن تو صفین، یه بارم اومدن تو نهروان. محصولات سقیفه زمان امیرالمومنین شد 3 جنگ. 5 سال 2-3 ماه کمتر ایشون فرصت حرف زدن پیدا کرد. خوشبختانه اهل بیت تمام حرف زدنش، نامه هاشو، کلمات قصارشو جمع کردن، دست به دست به بعدی ها دادن. شما یه نهج البلاغه رو میبینید، یه دونه حدود 700-800 صفحه هست. خدا رحمت کنه دانشمند دینشناس زحمت کشیده بسیار بسیار با حوصله که 50 سال یه بارم نگفت من خسته شدم، اومد غیر نهج البلاغه بقیه سخنرانی ها کتابا نامه ها کلمات قصار امیر المؤمنین رو جمع کرد، شد 9 جلد 700 صفحه به نام مستدرک نهج البلاغه که کلن 10,000 صفحه هست. این مستدرک نه، این 10 جلد حدود 7,000 صفحه هست. این علم امیرالمومنین مال 5 سالش بوده که کلمات قصارش رو 500 سال پیش آقا جمال خونساری در اصفهان جمع کرده. 11,000 کلمه قصار داره امیرالمومنین تو 6 جلد. علی نه اینکه بخل نکرد به علمش، شب 21 فرق شکافته، مغز 2 نصف شده. اگر من به یکی گفتم، گفتم بالاترین دلیل بر وجود خدا چیه؟ گو آسمون ها. گفتم نه. گفت این گلای ظریف. گفتم نه. گفتم بالاترین دلیل بر وجود خدا امیرالمؤمنینه. یه کسی میفته تو خیابون، میره تو کما، میبرنش بهترین بیمارستان، عکس برداری، میگن یه مویرگ مغزش یه دونه پاره شده، خون ریخته تو مغز، این لمس شده معلومم خوب بشه. روز 19 شمشیر زهردار فرق و شکافته و مغز رو 2 نصف کرده، مغز رو که یه مویرگش پاره بشه آدم میره و پر خون شده. این 2 شبانه روز علی نه چشمش نابینا شد، نه گوشش کر شد، نه زبانش عکار افتاد. حدود 1 ساعت مونده به شهادتش هم یه وصیت‌نامه داره 1.5 صفحه نهج البلاغه که کتاب علمه. گفتم بالاترین دلیل وجود خدا علیه. اگه عالم خدا نداشت که علی با پاره شدن مغزش همون وقت دنیا میرفت، اصلا نمیموند. این امیرالمؤمنین چقدر تو خطبه‌هاش اصرار داره، تو نامه‌هاش اصرار داره. برید بفهمید، برید این گوشتون رو وقف دانایان امت کنید، این گوشتون رو وقف علم کنید. دانشمندان علم براتون بیارن و دین شناسی، شما گوش ببرید برا دانشمندان. هزینه هم که نداره، داره. یه روایت از اصول کافی براتون بخونم. البته درباره این روایت فرصتی نیمم بحث علمی براتون بکنم که باورتون بشه داستان از چه قراره. پیغمبر میفرمایه یک جلسه معرفتی که تشکیل میشه، یک جلسه به قول ما دینی، و یه نفر میاد به مردم درس دین میده، دین خدا رو درس میده. اینایی که میخوان شرکت کنن، یعنی هنوز نیومدن و از در مغازه دارن میان، از خونه دارن میان، از کارخونه دارن میان، فقط میخوان بیان شرکت کنن، هنوز نیومدن. اصول کافی، روایت با سند، حضرت میفرماید پیغمبر خدا به فرشتگان میگه نازل شید در این مسجد، در این حسینیه، پرتونو پهن کنید رو زمین، بندگان من میخوان بیان تحصیل معرفت، نباید رو زمین و رو این فرشا بشینن، بشینن رو بال شما. نه الان همه ما طبق نگاه پیغمبر رو بال ملائکه نشست، بعد پیغمبر میفرماید تا این جلسه در کار خدا به کل پرندگان فضا، نمیدونیم چند تا، به کل ماهیان دریا نمیدونیم چند تا، میگه برای این بندگان من از من طلب مغفرت کنید، شما دعا کنید من اینا رو بیامرزم. و مردم از جا بلند نشده تمام گناهان بین خودشون و خدا، یه گناهی هم بین خودشون و مردم میمونه، فرش برده پولشو نداده، زمین خریده پولشو نداده، جنس برده پولشو نداده، اونو باید اینجوری حلش کرد، پول فرش مردمو بده، پول جنس مردمو بده، گناهان بین خودشون و خدا هر چی باشه، زنا، عرق، ورق، هر چی باشه، از مجلس بلند نشدن، پروردگار تمام گناهانشونو میبخشه. این ارزش مجلس علمه، این ارزش مجلس دانشه. به این خاطر خیلی عجیبه، پیغمبر میگه نگاه کردن به در خونه ی عالم عبادته. این خیلی عجیبه. علم خوشانان که در این صحنه چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشانان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، با دست مبارکش ابی عبدالله از سه تا بدن تیر بیرون کشید، یکی امروز در کنار قبرستان بقی بود، چند تیری که به طرف تابوت زده بودن، حدود دو سه تاش سرهای تیز تیر به بدن امام مجتبی نشسته بود، اونا رو با دست خودش بیرون کشید، اما تیر دومی که با دستش بیرون کشید تیری بود که گلوی علی اصغر رو با ترقوه به هم دوخته بود، کسی رو بیرون کشید و بعدم به طرف پروردگار توجه کرد، عرض کرد خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردم، این دو تیر رو راحت بیرون کشید، اما تیر سوم رو خیلی سخت بیرون کشید، با درد شدیدم بیرون کشید، تیری بود که هرمله به سینش زد، از جلو هر کاری کرد بیاره بیرون، دید نمیاد بیرون، مجبور شد روی زین اسب بخوابه، دست خیلی سخت پشت سر میره، تیرم نشسته بود تو بدن، راحت بیرون نمی اومد. چند بار این تیر رو از پشت سر حرکت داد تا جا باز کرد، وقتی تیر رو بیرون کشید نزول جناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد،